این بچه همون توی هایی انداختن،
گفتن که آقا شما به اون شجره رابعه که رسیدی بیا اون 5-6 جلسه از شجره اول تا سوم بگو، بعد من به نظرم اشتباه کردیم. نه باید از اول درست می اومده می گفتیم، از اول دوباره خیلی دقیق کامل جامعه باید می گفتیم. علیکم السلام. خب اینجوری باید می گفتیم. یالا سلام علیکم.
آقای
مفتی
یک
سیستم نظام کفر هست،
در
این شبون رو خدایی همین شذره اولاد تو بحث اون وقتی میرسه، خب میگه دلیل منفوریت سیستم نفاق به دلیل اینکه اجازه نمیده قائمه اونس محقق بشه، و چون قائمه اونس مبتنی بر فطرته، دستگاه نفاق مانع تحقق قاعده اونس میشه. مثلا میگه دستگاه کفر مبتنی بر فسق و عتوب و شک و شبهه است، و دوباره هر کدوم از اینها مبتنی بر چهار تا الفسق و العتوب و شک و شبهه.
عتوب چیه؟
تحت لفظیش رو دو تا چیز پیدا کرده ایم، یعنی یه بار دیگه همین عتوب توی شقوق هم تکرار میشه، یه ترجمه روانی براش پیدا نکردم که دقیق متوجه بشم که ترجمه روانش چیه. یا مثلا دو تا دوباره کلمه شبیه به هم دیگه تو نفاقه، النفاق مفتن علی الهوا والهوینا والحفیظ والطمع، هوا و هوینا، هوا و هوینا تو ترجمه نزدیک به هم دیگه. بعد تو 16 گانه ذیل این چهارتا ببینید میشه چی؟ مثلا هوا مفتنی بر بغی و عدوان و شهوت و طغیانه، هوینا مفتنی بر هیبت و غره و مماطله و عمله، حفیظه مفتنی بر کبر و فخر و حمیه و عصبیته، طمع مفتنی بر فرح و مرح و لجاجت و تکاثره.
شما 31
بله؟ آره البته اون چیزو نداره، نفاق رو نداره، ایمان و کفر رو داره، ادامشو چیز نداده، سید رضی ادامشو نداده، تو خصاله ادامش. یعنی 48 تا خلاصه، این 48 تا ویژگی خیلی تعیین کننده است. این 3 تا 4 تا با اون 3 تا 16 تا
اینا شد نظام تکثیر کفر میشه. اینا
دستگاه کفر و نفاق و ایمان.
کفر و نفاق اینا 48 تا.
ایمان هم مبتنی بر صبر و یقین و عدل و جهاده. خب مثلا عدل، ما هرچه از عدل میگیم خب تلقی همین وضع شیفی موضعه و از این بحثا. اصلا میگه ستون عدل چیه؟ روزت الحل، زهرت الحکم، غمرت العلم، غائض الفهم، یعنی حلم و حکم و علم و فهمه ستونهای عدل. اصلا عدل رو میبره توی یک نظام بینشی، نه یک نظام عملی و ارزشی و خارجی.
زمان کنم دون جزوه روایت ها رو آورده بودم، روایت هایی که گفته بودی رو آورده بودم.
اه؟
بله اون منبعش آوردم.
یه معنای دیگه گفت میگم جوانمردی و اینا ولی نماز خوندن و نماز شب و قرائت قرآن و چه بود اینجوری تفسیر کرد تو قرآن آمان یه معنای جدیدی گفت.
خوش روایت یه روایت دوتا روایت میشه روایت رو بردن اصلا چیزه اینا نیست روایت پنجگانه روایت سیگانه که مومنین به هم سی حق دارن این دوتا رو بردن این روایت ها رو نبوده موقع بیارم
یه نسخه بدن اتوب داره غلوبه که اینجا اتوب نیست غلوبه هوا رو خواهش نفس تعریف کرده هوینا رو سهلنگاری سستی سستنگاری ملایمت نابجا مثلا پایه های شبهه الاعجاب و به زینه الاعجاب و به زینه خب بالیدن به زینت های دنیا خب پایه های شبهه خب
شبهه شما نفاق
ما شبهه یکی از ستون های نفاق تصویل و نفس یکی از پایه های شبهه هست خود رو گول زدن تلبس الحق بالباطل تأول الفرج
فرج این چیز مهدویت
تأویلش خراب کردنش
به تأخیر
تأویل یعنی که چیز تفسیر غیر مطلق
آره خب اینا پایه های شبه هست الاعجاب و به زینه تسویل و نفس تأول الفرج تلبس الحق بالباطل ستون دوم نفاق حواس پایه های چهارگانه هوا بقیه ستمگری عدوان تجاوز از شهوه شهوترانی و طغیان سرکشی خوینا ستون سومش هویناست که هوینا عرضم به حضور شما که اون سهلنگاری اینها باشه یکیش چیه؟ یا الهیبه است یا نسخه بدلش شیخور گفته حینه یا الهیبه یا الهینه خب الهینه ترس از غیر خدا ترس از غیر خدا بین سستی چرا؟ آره سستی در یعنی چند نوع ترجمه داره ترس از غیر خدا سستیه رغبت الغره فریفته شدن غرور المماطله درنگ کردن، سهلنگاری، العمل آرزو داشتن، آرزوهای دور و دراز و اینا، اینا پایه های هوینا هستن که پایه نفاق. و الحفیظه، حفیظه حالت کینه توزی، خشم، کینه ورزی، پایه هاش یعن الکبره، کبره، و الفخره، و الحمیه، خب، و العصبیه. یه پایش هم طمعه، یعنی یه ستون هم طمعه که الفرح، حالا این فرح احتمالا شادمانی های مثلا غلط و بیجا، و المرح، خب سرخوشی، سرمستی، فرح و مرح، و لجاجه ستیز جویی، و تکاثر فزون طلبی. اینا پایه های طمعه، و طمع و حفیظه و هوینا و هوا هم پایه های نفاقه. حالا ببین اینها، من این دستگاه طمع ایجاد بکنه، سستی ایجاد بکنه، رخوت ایجاد بکنه، ناکارام غرور ایجاد بکنه، اینا هم عواملی هستند که اجازه نمیدن او جامعه ایمانی شکل بگیره. پایه های صبر و جهاد و یقین و اینا شکل نمیگیره، عدل و اینا شکل نمیگیره. یعنی کل دستگاه نفاق تلاشش میشود این که دستگاه ایمان شکل نگیره. چون اگر جماعت ایمانی شکل گرفت، نفاق اصلا دیگه درش جایی نداره. شما وقتی جامعه اخوت و برادری ایجاد شد، دیگه درویی، چند رنگی، چند دوزه بازی که از بین میره.
چون نفاق یک کفر نیست، نفاق یعنی منافق، وقتش کافر نیست،
به کفر منجر میشه. دوباره خود کفر ستون داره دیگه، خب خودش دوباره همیشون زهگانه ای داره. دستگاه کفر میکشه به دستگاه کفر. خاصیت نداره دیگه؟
هیچ.
این خاصیت تحت جان مقدمه داره.
یه خاصیت داره دیگه.
خدا گنده بیده، شما خواهی گنده بیده. خدا که واقعی گنده بیده بعد صدا دیگه رو میتونه که دیگه تو زنم گرده.
امروز بلند خدای صداق طلبه رو گرفتم، یه آقای اومد و این با این دکتر اومد، حاملش مراد داده بود. بعد از اینکه حاج آقای مراد داده خیلی به آیت چهار پنج سال فوت کرده، هر تا یادم نبود اصلا اینجا چندی دیدم فوت کرده، ولی تو فراموش کرد که جای بند خدا فوت کردن.
این نسل اولی همون چند نفر فوت کردن تو جوانی، سن و سالی نداشتن، به 50 سال نرسیده بودن بعضیش.
زنده ها دارن سکسی
که هست مورد. آره این مورد ورزشکار بود چونی بود راسته گنده این مریض شد
به ذهنم یه لحظه اومد اینا شاید ورزش نمی کردن این جمعه رو گفت یاد رقا یعنی هم محکم خورد
مورد زاده اون رزمیکار بود از اون آدم های خیلی چارشونه خیلی قوی
زهلا رو دستگاه اومدن پایی داشتن ورزش میکن تا آج آقا گفت تنگ گفتن اینا حتما ورزش نمیکن
یه کار خوبی کردی این برگاه رو پشتشون سفید گذاشتی کلی به نظر من شده آره بهشون اشاره میکنن آره بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا و خاتم محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب بحث ما در ساختارشناسی معنای ولایت بود، ساختار معنای لغوی ولایت بود. مجدداً اگر بخوام یه مروری بر بخشی از بحثایی که قبل کردیم و یه نکاتی هم که احیاناً بخواییم اضافه بکنیم در این جلسه، عرض بکنم که ریشه ولایت از سه حرف ولایه است که این ولی به سکون لام مصدره، که فعل ثلاثی این مصدر ول ولیهو یلیه به کسر لام در هر دو مورد، یعنی هم به کسر لام آمده هم در مضارعش و هم در ماضیش. خب و این رو کسانی که مؤیدن برای این معنا، صحاح اللغه است، جوهری در صحاح اللغه است، ابن منظور در لسان العرب، زبیدی در تاج العروس و فیروزآبادی در قاموس المحیط، کسانی که قبول ندارن این رو، باز خود ابن منظور گفته یه نظر دیگری هم وجود داره، قطعا این نیست، در لسان العرب. ولیه ولیه یلی یعنی به فتح لام در اول و کسر آن در ثانی، اینکه ماضیش به کسر به فتح باشه، مضارعش به کسر باشه، این رو هم از مؤیدینش فیومی مقری در مصباح المنیر و بستانی در محیط المحیطه. متأملین نسبت به این نکته هم گفتن این استعمالش خیلی اندکه در این موضوع. ولی به معنای قربه و نزدیک شدن، اینجا هم مطلق قرب مراده، عرض کردیم که نه قرب معنوی خاصی که راغب تعبیر کرده، یه قرب معنویه، اونم قرب معنوی خاص، یا نه قرب مادی خاصی که بعدن تعمیم داده شده باشه به سایر موارد قرب. ظاهرا علامه طباطبایی در جلد 6 المیزان اشاره به این معنا میکنه که اونچه که لغویین میگن بیشتر ناظر به قرب مادی این قرب، و این قرب بعدن تعمیم داده شده به قرب معنوی یا سایر موارد قرب. نوع کتب لغوی این رو پذیرفتن، نوع کتب لغوی این رو پذیرفتن که قرب مراد مطلق قربه، نه قرب مادی یا قرب معنوی. که
مثل استعمالی هم داریم به قرب معنوی ولی بگم،
آره قرب معنویه دیگه، مثلا اصلا یه قرب مادی نیست، مثلا شما یه مثلا ارتباط با خدا خالق اینها، مثلا این رو میگن آقا این نوع قرب مراده، مثلا سببی نسبی مکانی، مثلا دو چیز پشت سر هم متصل به هم دیگه
اصطلاح میشه.
خب آره
دو قضیه ریشه لغوی اصطلاح آمین تو اصطلاح آمین قرب معنوی رو ولایت هم گفته میشه.
بله ولایت بهش میگه، اینا چون قائل هم چند دسته دارن میشن دیگه، چند دسته دارن میشن،
بیشتر هم مادیات که فرمودید.
بله
مادر دارن قرب مادی میگه.
بله چند دسته دارن میشن. بله ابن فارس در مقاییس اللغه می‌فرماید که ولی اصل صحیح یدل علی قرب،
اصل صحیح
یدل علی قرب. خب این ابن فارس در مقاییس اللغه که بعد گفته شده ول القرب و دونو از هری در تهذیب اللغه، میگه اصلا ولی یعنی القرب و دونو
مادیه.
آه دیگه ظاهرا اصلا مرادش همینه دیگه، قرب و دونو و داره پشت سر هم میگه. خب که از هری در تهذیب اللغه زبیدی در تاج العروض، فیروز آبادی در قاموس المحیط، ابن فارس در مجمل اللغه، این رو مطرح کرد در راجب ولی، راجب مصدره. این سه تا نکته راجب خود مصدره. حالا راجب خود ولا، ولا ولا، این که فرمودن خب به دو قرائت، هم به فتح واو و هم به کسر واو خونده شده. آره تو ولی خب با یک اومد. خب حالا اینجا در ولا به دو چیز آمده. خب
ولا چی اصلا؟
حالا میگم. خب ولا، خب دوباره خود باز خود ولا رو به عنوان قرب میگیرن.
نه خواستم میگم مقصد وزن چیه؟
ولا وزن حالا میگم. آره نه الان میگم خدمت. ولا، ولا به فت مصدر تفعیله، چون سلام یا مصدر ثلاثی مجرد بر وزن فعاله. خب این در فتحش. در کسرش ولا مصدر مفاعل است.
ولا تفعیل، ولا مفاعل است.
بله ولا مفاعل است، ولا تفعیله.
پس ولا استعینی میشه، ولا به غیر میشه.
حالا بعد اون موقع شروع بحثا شروع میشه دیگه. که سلطنت ارتباط تسلط مثلا این داستان هاست که عرض میکنه.
دو سبابه هست مانه مختلف هستن داره دو سباب باشه.
بعد این خود این ولا حالا به کسر و فتحش چند تا معنا براش کردن. گفتن ولا یه جا قرب مطلقه، خود مصدرش معنای ولا قرب مطلقه.
این تو باره هم تفعیل و
آره تو آره دوتاش خودش قرب مطلقه، مصدریش قرب مطلقه.
پس چرا تو باب رفت؟
بله
معنای ثلاثی مجرد و مزیدش کی میشه؟ یعنی ثلاثی مزیدش
نه، داره خود داره فعلا خود به صلاح مصدرشو میگه. بعد اینکه مثلا شما وقتی میبریش مثلا تو این باب به کدوم یکی از اینها اطلاق میشه، دوباره اختلاف نظر به وجود میاد. خب به این که مثلا به فتحش یا به کسرش، به مفاعلش یا به تفعیلش بر این 6 تا معنا دلالت میکنه، یا بر این 3 تا معنا یا بر همشون با هم دیگه، چند تا نظر اینجا وجود داره.
این تفعیل و مفاعله
تفعیل تفعیل
خیلی
مفاعله.
یعنی این یه نظر
دو تا چیز از دو تا نظر هست فاعله
یه نظر هاست
نه دیگه یه سنائیه چیزی دیگه ای نداره.
یعنی همه باید آره. هستن که
آره.
بله
تفعیل ولا آره. مفاعل. این تقسیم اینجوریه دیگه.
یه مفهوم خوبی داره در چیز
دیگه. بله، بس که
دیگه شده.
بله، مثلا یا تفعیل یا
ثلاثی مجرد هم داره. آره. آره، یه نکته هم داشت که یه قائلی هم گفته بود که
مثلا ثلاثی مجرد باشه.
آره، گفته بود که
ثلاثی مجرد نیست.
خب، یه قائلی داشت. یک قائل داشت. این واسه فعال
داریم
فعال گفتن یا ولاء قرب مطلق قرب، یا ولاء قرابت. قرابت در مثل ولاء عتق و ولاء زمان و ولاء امام و ایناست، یعنی ولاء قرابت. یا ولاء محبت و صداقت، یا ولاء نصرت و تقویت، یا ولاء ملک و میراثه، یا ولاء ولی و اولیاست.
همین رو مطلق خوب دارشون داریم.
آره، یا ولایی که گفتن آمدن پشت سر هم بدون فاصله، همه اینا هست که ارزم حضور شما میفرماید که مقایس اللغه و مجمع البحرین تریحی خب آوردن که ابن فارس میگه والباب کله راجعان الالقرب، همش قربه. همه این ولاها رو که دارید میگید ولای چه ولای، همش آخرش ولای قربه.
قائلی نادانی پیشتا هم
تشبه داره. اشاواره 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 که من درست سر جلسه هستم به زنگ زنگ چون شما را قبلا خودشون نشناخته شد. خب این ولی و ولا، خب ولایه، خب ولایت، خدا حالا ولایت چه به کسر واف چه به فتح واف. خب مصدر، خب والیه، خب والا والیه به معنای امارت و سلطنت، خب به کسر واف. آره کسر واف، خب که بعد نه ببینید به لحاظ کسر ما مصدریتش دو نظر هست، مصدر ولیلیه که فعل ثلاثی همون مفتوح العینه که بر حرفه و صناعت و اینها دلالت میکنه،
ولیلیه تو این ولا میشه صنعت،
خب ولیلیه که یا خب باشه مصدرش و صناعت داشت، مصدرش مصدر ولیلیه فعل ثلاثی مفتوح العینه که بر حرفه و صناعت، خب باید حرفه و صناعت داشته باشه، مصدرش هم بر وزن فعالت مانند خیاطه و تجارت که دلالت میکند بر طلب و اصلاح و قیام و اداره امور. قائلش ابن منظور در لسان العرب و زبیدی در تاج العروس. گفتی شما بعد بزنی میزنم؟
گفتمش گفت که بگو حاج آقا رو چی بگو اینها، این کاری که طلابید انجام بشه آقای حبیب‌پوری ها این کار داره با میره، آقای حبیب‌پوری داره خسته میشه داره عقب میکشه، بگو حاج آقا خودش گرد بسه ادرسه ای بگیریم کار داره کن میره جلو.
رو همه چی وارسته توی اصلا اونجا همه چی وارسته.
تا حکم حاج آقا رو نزنن حاج آقا دیگه عواز نمیره، اینو پیامو بده. قر رفته بودم یک جوری بحث میکردم شما آقایم ببخشید چه ارتباطی به شما داره حالا شما بحث میکنید اونجا صحاب خود چه داره که زای دیگه هم تصمیم میگیره الان نشستید شما اینجا.
خب میخواد بگه که به کسر با یه معنای مصدری داره یه معنای اسم مصدری داره.
به کسر با
اسم
مصدری
خود ولایت، خب اسم مصدرش مثل اماره، امارت، اماره، نقابه، نقابت. خب مثلا این که شما امارت یا نقابت اسم برای آنچه که تولیتش رو به عهده گرفتید، اسم اون چیزی که شما امارت تولیت، شما تولیت یک امارتی رو به عهده گرفتید یا نقابت یه چیزی رو به عهده نقیب شدید که اسم اون چیزی که مسئولیتش و تولیتش رو به عهده گرفتید و بهش قیام کردید. حالا در این که کدام یک از معانی ولایت به فتح واو یا به کسر واو درش حقیقته، مثلا میگیم در این نصرت، ارزم به حضور شما، قرب، ملک، در کدامش مثلا این ولایت به کسر واو در این سه تا معنا حقیقته، در اونها مثلا مجازه، یا مثلا به فتح واو در کدومش حقیقته در کدومش غیر حقیقیه؟ اینجا اختلاف نظر وجود داره، چند تا نظر اینجا هست. نظر اول اینه که هر دوشون هم به کسر و هم به فتح هر دوشون خب معنای نصرت و یاری کردنه، یعنی دوتاشون یه معنا دارن. یه نظر اینه که فتح و کسر دوتا معنا ندارن، یه معنا دارن و هر چی میگیم یعنی هم به کسر واقعش درسته هم به فتح واقع ولایت، از نصرت و از قرب و از همه چیش به کسر واقع یک. آره ابن بری خب این رو نظر داده، تهذیب اللغه، خب صحاح، تاج العروس، مصباح المنیر و محیط المحیط.
بفرمایید.
بعضی ها گفتن که این که دوتاشون یه معنا دارن و معناشون نصرت اینها بودن. اونایی که میگن دوتاشون یه معنا دارن و معناشون قرابته. این دوتا معناشون بر قرابت با هم دیگه دلالت میکنن. در قرابت با هم دیگه مشترکن. محیط المحیط. بستانی. این که هر دو کلمه یه معنا دارن. نکته سوم. و معناشون تولی امره و دولت معناشون مثل دلالت و دلالت که شما مثلا هم اونجایی که دلیل میشی و رئیس میشی میگی چه فهم میگه فهم میکنه بگی دلالت داره میکنه این مجموعه رو یا دلالت داره میکنه این مجموعه فرقی نداره میگه دوتاش معنای دولت چه دلالت چه دلالت چه ولایت چه ولایت معنای دولت که هر دو برتولی امر و دولت منطبق هستند که جمهرت اللغه مفردات اساس البلاغه و مجمع البحرین فرهی مطرح کردن این رو. یک نظر که چند قسم سه قسم چهار قسم داشت. نظر دوم که معنای کسر و معنای فتح با هم تفاوت داره. ولایت رو گفتن ولایت بلاد سلطان رو میگن ولایات و ولایت بلاد سلطان هم. وقتی به فتح واو میگید مراد بلاد سلطان. ولایت به کسر واو که میگید خطه و امارت منظوره. این خطه و امارت مثلا از باز یه محدوده ایه دیگه. خب مثلا میگه خطه فلان.
ما
هر
بلاد بله نه یه حتی یه جایی حتی بلاد هم میگه. خب میگه اونجا میگه فقط ولایت فقط بلاد سلطانه. ولی ولایت خب خطه رو میگن، امارت رو میگن، سلطنت رو میگن، به بلاد سلطان هم میگن. اما در کسر
هم ولایت
این معنای حکمرانی. این معنای حکمرانی که شما مثلا هم امارت طرف امارت اصلا رفتی نداره به اصطلاح محدوده. یه جا به خود به اصطلاح خطه دارن میگن خطه فلان خطه فلان. خب یه جا هم به خوده که منابعش هم تهذیب اللغه و لسان العرب و محیط المحیط و قاموس المحیط و مجمع البحرین و تاج العرض. خب این نظر دوم که فتح و کسر با معناشون تفاوت داره. حالا این یه حرف، حرف دوم که ولایت رو گفتن آه ولایت به کسر به فتح و ولایت ربوبیت نصرت نسبه. این سه تا معنا رو میده، ربوبیت و نصرت و سبب. ولایت به کسر واو گفتن امارت و تولی که نوعاً دیدید حالا اینا این بیشتر رایجه که ولایت به کسر واو مثلا امارت و تولیه، ولایت نصرت و ارزم و صداقت و ربوبیت و نسبه که منابعش زجاج و کسائی و فراق همچنین راغب در مفردات. راغب در مفردات عکسشو میگه، میگه این چیزی که برای کسر معنا کردید معنای فتحه، فتحه و چیزی که برای فتح معنا کرد معنای کسر است. ولایت به کسری معنا رو میده، راغب برعکس ترجمه میکنه اینا رو، میگه همین معناست ولی جا به جاش میکنه. فتح و هم میده. این شد حرف دوم، یعنی نکته دوم در نظر دوم. نکته
دوم از اونهایی که اختلافی میدونن.
اونهایی که اختلاف. حالا بند سوم ولایت رو محبت و نصرت میدونن فقط. ولایت به کسر واو رو سلطنت و بلاد تحت تسلط سلطان میدونن. که این ولایته میگه سلطنت و بلاد تحت تسلط سلطان مشعر به تدبیر قدرت و فعله و تا وقتی هر سه جمع نشوند والی اطلاق نمیشوند.
قدرت چیه رو؟
تدبیر قدرت و فعل که این رو یه جایی میدم آقای جوادی هم این رو قبول کرد، یعنی این رو نقل کرده بود در بحث خلاصه ریشه یابی ولایت. دیدم آقای جوادی هم میپسنده این رو. تدبیر و قدرت و فعل ستاش با هم دیگه میشه ولایت که به معنای سلطنت و بلاد تحت تسلط، که ازهری در تهذیب اللغه و ابن منظور در رسال عرب و زبیدی در تاج العروس و طریحی در مجموع البحرین این رو نقل میکنن. سرجم معنای حقیقی ولایت به نظر میاد که دو تا حرف کلی اینجا وجود داره. یعنی ببینیم میتونیم چند بندی بکنیم. آره. یک بحث سلطنت و امارته توی حرفا، یک بحث هم قرب و قرابته که ولایت معنای حقیقی ولایت. یه دسته قائلن به موضوع ارزم حضور شما سلطنت و امارت، یه ادم قائلن بگه معنای قربه قرب آ
محبت.
قرب و قرب بعد میگه نه همه لازمش میشه. قربه، لازمه اونم میتونه باشه، نصرت سلطنت و اینا زیل اونم میتونه قرار بگیره، ولی این که معنای لغویش، این که معنای لغتش اینه. بعد خب دلیلشون چیه که این معنای حقیقی اون قائلین یا اینها معنای حقیقی رو این میدونن؟ بعضا گفتن آقا اصلا سلطنت و اماره ما قول لغوی داریم، برخی تصفیه کردن، یعنی یک کثیری داریم که میگه معنای سلطنت و معنای شما. یکی هم بحث تبادره، همون چی که متبادره به ذهنه از ولایت سلطنت و تسلط و قدرت و امارت. اونایی که قرب و قرابت رو میگن اختیار میکنن که آقا معنای حقیقی ولایت قربه، که حالا تقریبا نوع افراد این رو قبول داره.
این موضوع له رو اینها مثلا این میدونن؟
نه اصلا میگن دلیلش چیه؟ میگن یک دلیل ریشه و وضع لغت ولیه که همان قربه، که حتی داشتیم که و اصله القرب. مثلا ما برتن واضح شما این واضح داره میگه ولی برای قرب وضع شده. اینکه حالا یه لغوی مثلا میگه یه قائل داره او، ولی نوعشون مثلا دارن یه خود ولی برای چی وضع شده؟ برای قربه. یا این که شما همه معانی رو که گفتید بگید، لازمه همه معانی قربه. هر کدوم از معانی که شما از سلطنت و امارت و نصرت و ارزم و همه این مواردی که گفتید لازمش قربه. پس شما دارید میبینید که قرب در همه اینها به عنوان مشترک وجود داره، بعد اینها مثلا میشن مصادیق مختلفش ارزم به حضور شما، و از طرف خود ریشه لغت. پس خود حجیت قول لغوی از این جهت، و شاید بشه گفت که اصلا اینجا هم تبادر وجود داره. یعنی اگر به لحاظ تبادره اینجا هم میشه ادعای تبادر کرد، و شاید بشه بعد مثلا علاوه بر تبادر حتی ادعای عرضم به حضور شما عدم صحت سلب کرد، که شما چجور نمیتونید اصلا این معنا رو ازش سلب کنید دیگه. یا مثلا صحت حمز، یعنی وقتی شما علائم حقیقت رو همش رو میتونید اینجا ببینید، هم صحت حمز، هم عدم صحت سلب، خب، و هم خود قول لغوی و خود وضع که اینجا وجود داره و تبادر که اینجا وجود داره. به نظر میاد این قرب و قرابت اقوای معنای ولایت باشه در همه معانی که ذکر شد به عنوان مشترک معنوی، و اینها همه میشنن مصادیقش و موارده. لوازمش.
اگر را معنی قرب رو اینطور در این میارن که بره واضح به خاطر همین قرب بوده، دیگه نوبت به تواتر رو اینها نمیرسه. الان حلی قبل قجاز در زمان شک نسبت به معنی حلویه، اگر من ادعا میکنم که واضح برای قرب وضع کرده،
نه نه شما چند تا نه نه شما چند تا دلیل که میخوای بیاری، چون نه اینکه اون طرف هم قائل داره. خب بگیم خب این یک، این که میتونیم از قول لغوی قائل بیاریم، مضافاً به این که این چند تا استدلال عقلی رو هم میتونیم زعیمش بکنیم.
حالا این میگه دیگه که با تفاوتایی که با داخل معانی مختلفی وجود داره، قرب دقیقه، اما چون قضیه سکنه که میره یه معنی مرکب دارن و دارن میگیم درست داریم میگیم میشه؟
همین چی درست کنم
که؟ یعنی ببینید خود ولایت کشمان معنی میکنیم یه قرب و قرب یه معنی بسیطه این فجه اجزا نداره، ولی اون طرف میگه که هم در سلطه میگه هم تبدیل داره، هم چی داره کنم؟ ستا
قدرت
فعل قدرت داره فعل داره
لوازم میشن لوازم مشکل نداره لوازم لوازم سلطنت هم
یعنی به نحوه ترکیبی نیست که هر ستا اینجوری؟
نه اینکه میخواد بگه سلطنت چی میگیم این آقا ولایت داره یا سلطنت داره که این ستا رو داشته باشه.
ستا رو تو معنای کلمه ازا دیگه هم استقبال داره، هم شرطیت داره، هم ظرفیت داره.
واحدی که این ستا
آره یعنی واحدیه این ترتیب این معنی داره اونم سلطنتیست که این ستا رو همزمان با هم دیگه داره. یعنی میشه اینجور گفت که خود قائلین بعضیش اینطوری نما میکنن بعضی اونوری؟
نه دلیلشون لزوما این نبوده، چون یکی از افرادی که به اصطلاح سلطنت رو گفتن ضرورتا اینجوریه، سلطنت باید این ستا با هم دیگه باشد تا بشه سلطنت، بلا سایرینی چنین ادعایی نکرد.
یکی من معلوم عقلی
شده از لغت نگم نمیاد، لغت نه همین لوازمه دیگه، گفته اشعار داره به این معنا. خب الا واقعا از تو خود مثلا شما سکن مثلا حرف یا چهار حرف لغت میخوای مثلا این همه معنا استخراج بکنی قدرت و اینها
مثلا اونها ریش لغتی دیگری دارن و بار معنایی دیگری دارن مثلا حقیقت رو هم خیلی نزدیکن.
دیگه من خیلی گشتم توی چند روزه، یعنی دیگه من توی چند روز تقریبا خیلی مواردی رو گشتم عمده
جنبایز و سود دو تا
نه یکی قرب
قرب بسید ما که بس شیعه تا اصرار داریم که دو تا فشار بوده همین اون سلطنت با قرب فرق داره، اصرار داریم که ولایت اینجا چیه ظهور در حاکمیت که داره، این ظهور خودش یک معنا تکریه استعمال مفصلی هم داره، ازاد صرف قرب معنا نمی کنن.
چرا؟ بریم جلوتر.
من کنتو مولا اینجا
اشاره نداری که در قرب به نحوه مثلا سلطنش من داره بیاد
اشاره این فقط با معنی اصطلاحی هست، این لغتی اینجوری نیست، ما لغتی فقط قرب
آره اصطلاح بله آره اشاره نداری بله خاطر هم همطور که مثلا اونا میگن آقا نصرت چی نصرت یا محبته، خب بگیم اشکال نداره اصلا نصرت بگیریدش، اصلا چون قرائن دیگری میاریم ما معمولا با قرائن ثابتش میکنه میمای همه قرینه
خوبه
تو اصطلاح نه تو اصطلاح تو اصطلاح چون موقع مبتلا میشیم خب کدوم ولایت منظورتون بوده سلطنته یا که دارید این استفاده را
دید همه ولایت ها یکیه
آمی هم ولایت ها یکیه همش اصلش قربه، بعد مثلا به تناسب میشه مصادیق مختلف قرب، یه جا سلطنت، یه جا نصرت، یه جا چه مصادیق مختلف.
محضور کلام یا عقلی چیزا هم ایجاد نمیشه.
السلام
علیکم و
رحمت الله و
برکات.
نه یعنی اگر مثلا
میگی معنی داشته معنی حکومتی هست خب بالاخره حکومت رو ما میخواهم
حالا ما داریم لغوی بحث میکنیم، حالا تو وارد قرآن میشیم، خود ولایت در قرآن، ولایت در روایات، اونجا
ببینیم اونجا بحث میکنیم. فعلا لغوی داریم چون نه به آیه قرآنی نه به چی فعلا استناد نکرده.
قرآن مطلق گرفتید.
فعلا قرب و مطلق گرفت. قرب و مطلقه. معنای ولایت هم مطلق قربه فعلا تا وارده.
بس قرب و معنای محتری هست. محتری گرفتید. یه قرب و معنای اضافه گرفتید. نه چند تا چیزم داریم تو قرب. قرب محتر یه قربه. قرب اسم محتر یه قربه دیگه هست.
نه من به نظرم میاد قرب و محتر گرفتیم. طبق اون دوتا معنای چیز نگرفتیم. خب که معنای به اصطلاح اسم مصدرش که بشه امارت و نقابت و سلطنت و اینها
بس اون اصطلاح کنار گذاشت قربانه مصدری گرفتید نزدیک شدن
نزدیک شدن
نزدیکی نگرفتید
نه
دنوب نگرفتید
نه
نزدیک شدن
نزدیک شدن من خودم تمایلم این بود که نزدیک کردن بگیرم
نزدیک کردن چه اسمت داری؟
میدونم میشد اسم مصدری نتونستم
خود اون نزدیکیه
بله من میخواستم بگم اصلا ولایت یعنی عامل نزدیک کننده وقتی میگیم ولایت هست یعنی مکانیسم تقرب مکانیسم تقرب یعنی میخواستم به دیدی جلسه اولم دنبال این بودم یه راه پیدا بکنیم به تقرب برسونمش نتونستم این کارو
بکنم تقرب مصدریه ما کنیم پرد رو میگیم زید کنار امره قرب امره این میشه اسم مصدری زید در حال نزدیک شده زید نزدیک شدن به امره چه مصدری ما کنیم در مصدری فعله استمرار فقط زمان نیست مضمازی مزاره نیست ای شما چیه استمرار ندارید ولی در اسم مصدری اصلا این چیز نمیست خود این حضور و ثبات دارید بگیریم این نزدیک اون هست
نه من اینو نمیخوام بگم نه اصلا من میخوام بگم ولایت مکانیزم نزدیک شدن است مکانیزم نزدیک اگر این بشه مشکل من حل میشه چون با تمام بحثای بعدم خراب میشد اصلا بگم اصلا مکانیزم ولایت در عالم هستی مکانیزم
قرب منای نزدیک
تقربه یعنی وقتی ما میریم تو سیستم ولایت یعنی همه چی به هم وصل میشه مکانیزم اتصاله، مکانیزم برداشته شدن موانع، یلیها و ترتیب و توالیهایی که اتفاق میفته
این ترجمه مصدری میشه چون همش یه فرایند بدون لحاظ زمان و مکان
بله
ولی درش فاعل هست
اینو اگر ما دیگه علمی باشه و مشکل نداشته باشه کل بحثای بعد اون درست
میکنه لغت رو همراهی میکنه این نکته دومی هم باید لغت هست کنیم بحث اینکه این مفهوم این لغت قرب چه مفهومی از چه سر میخواییم جوهر عرض مفهوم اولاست مفهوم ثانیه خود ماهیتش چه ماهیتیه ماهیت این مفهوم از حیث وجودی چه نه وجود حقیقتی داره یا مفهوم
چه کمکی میتونه بکنه تو بس
باش کار داریم میخوام این مفهوم رو بازش بکنیم این مفهوم جنسش که میخوام بازش بکنیم دارم اگه مفهوم طرفینی باشه یه مختبه بعد از سلخ مفهوم ثانی باشه
حتی دو تا بحث دیگه داریم از جهت لغت الان غیر از این که وارده ممکنه بگید خب همطور که پس میخوایید ولایت رو ببرید در قرآن و حدیث و اصلا ولایت رو در به اصطلاح مقولات هم ببرید در مقولات هم بحث بکنید خب اشکال نداره تو اون مدل هم میتونیم ورود بکنیم یا اینکه اونجا دو تا بحث لغوی دیگه هم داریم میخواستم همینجا بگم بعد گفتم نه ما سر جای یکی بحث خود ولیه یکی بحث مولا علیه یعنی همینجا میتونیم ادامه بدیم ولایت و ولی و مولا علیه بحث لغویشون تموم کنیم و بعد مثلا وارد دوباره در قرآن ولی و مولا علیه و ولایت یا نه ما بحثمون رو سه فصل مثلا میکنیم حوزه ولایت حوزه ولی حوزه مولا علیه بعد دوباره شروع میکنیم بحث لغویشون و تمام
لغویمون نداریم
چرا داریم دوباره
لغت همون یکیه
اصلا این مدلی که می فرمایدم داخل خود کتاب های لغت وقتی من سر رو میاره صفحه های دوست محفوظ و چیزای مختلف
همه جا استعمالات همون لغتی هم نیشان ریشه رو حل کردید دیگه تو باب‌های مختلف این معنا
نه نه خود این که حالا خود معنای ولی ما حالا گفتیم ما ولایت اینه هسته حالا خود
یه اصطلاح میشه لغت یه باید میشه رفت میکنه میشه در همه مشترکه
یه بحثای متفاوتی من دیدم خب درست میگید آن درست میگید چون انقدر زدم از او بحثا باز خودشون ادامه داشتن هر کتاب لغت یه جاهایی با هم آورده یه جای جدا جدا آورده دو مدل عمل کرده بودن لغویین یه جای کل بحث دیگه با هم همونجوری که گفته ولایت ولی و مولا علی و همه رو با هم دیگه تا آخر رفته یه جا نه اصلا اینو توی فصل گفته او رو توی یک فصل او رو توی فصل دیگه گفته بعد این که مثلا ولی مثلا به کدومش میخوره به کسر واب به فتح واب به چی به کدومش مثلا اتفاق ساری و جاریه اینا رو بحث میکنه حالا غیر از این که بگید اصلش پذیرفتیم که قربه به کسر وابش یا به فتح وابش ولی مثلا این که ولی به کدامش مربوط میشه بحثای اینجوری داره
کتابای لغت وقتی استفاده میاد برای در شدن معنای مصدر میاره اینا قرارش رو اینه که فاعل معنا کنه
شاید همین کمک کنه دوباره به تثبیت معنایی که ما از مصدر برداشت کردیم
همه تبادل رو درست میکنه همشون صحت هم رو درست میکنه
بله
بله و شما خیلیم تو چیزی که این با اون تفاقی که این داره درسته به معنی یه لغتی و استبلاحی و طرفا با هم دیگه محسوس
بله
درسته اینا رو جدا کنیم نه؟
بله آره من بحث استبلاحی هم نکردم و حالا